به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خدمت دوستان عزیز و مخاطبان گرامی سلام و عرض ادب دارم. علاقمندان به فلسفه، فرهنگ و اندیشه، امروز بحثی رو درباره کتاب سهروردی فلسفیدن فارغ از وجود نوشته آقای دکتر مسعود امید که عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز هستند در خدمت دوستان آقای دکتر مجید احسن و آقای دکتر میلاد نوری هستیم. در فلسفه مسائل بنیادینی مثل مبدأ و معاد، حادث و قدیم، پرسش از هستی، وجود و موجود، امکان و بسیاری از مفاهیم دیگه همیشه برای فلاسفه و اهل اندیشه مطرح بوده و چه در فلسفه اسلامی و چه در فلسفه غرب درباره این مفاهیم بحث‌های گوناگونی شده. در حوزه فلسفه اسلامی خب ابن سینا و ملا صدرا بیشتر در بحث وجود مطرح هست و موجود، و در فلسفه اشراق سهروردی مسئله نور و ظلمت که به این نام فلسفه اشراق گذاشته. آقای دکتر امید در این کتاب بحثی رو مطرح کردن که چطور سهروردی از وجود و موجود گذشت و عدول کرد و به نور و ظلمت رسید و این مفاهیم در فلسفهش بروز و ظهور پیدا کرد. آقای دکتر امید قبلش آثاری نوشتن که من برای اینکه دوستان با کارهای ایشون آشنا بشن یه اشاره می کنم. مقایسه معرفت شناسی مطهری و کانت رو یکی از آثار ایشون هست. نظری به زندگی و آرای علامه طباطبایی یکی دیگر از آثار ایشون هست. فلسفه اخلاق در ایران معاصر از کتاب‌های آقای دکتر امید هست. چهارمین کتابشون فرهنگ اصطلاحات کانت هست و یک کتابی هم در همین یکی دو سال اخیر نوشتن، یعنی به تازگی به خاطر کرونا، فلسفه بحران کرونا که چاپ شده، و مسائل یکی درباره دانشگاه هم کتابی نوشتن. و این کتاب سهروردی فلسفیدن فارغ از وجود جدیدترین کاریه که از ایشون منتشر شده در حوزه فلسفه اسلامی. این اثر خب درباره فلسفه سهروردی است، برای این که عزم و اشتیاق سهروردی رو نشون بده برای گذشتن از موجود و وجود اندیشی از افلاطون و ارسطو تا ملا صدرا، و این که چرا فلسفه سهروردی به نور توجه کرد و از وجود عدول کرد. چند تا پرسش رو مطرح کردم و سعی کردم به این پرسش ها پاسخ بدن، و اینکه برخلاف اون چیزی که مثلا ابن سینا و حتی ملا صدرا وجود رو جزء پوسته فلسفه نمیدونن، ولی خود سهروردی این اعتقاد رو داره و غیر وجود و نور و ظلمت رو جزو هسته اون میدونه. سهروردی پژوهی خوشبختانه در سالهای اخیر که من کتابها رو که میبینم، هم در حوزه تصحیح، هم در حوزه تحقیق و هم در حوزه ترجمه، خیلی توجه خوبی شده و آثار متعددی منتشر میشه درباره سهروردی و باز مطرح شده، رشد خوبی داشته که بسیار برای شناخت سهروردی مؤثره. چون ما در ایران بیشتر سهروردی رو از آثار هانری کوربن میشناسیم و شناخته شد، بعد خب کسانی مثل آقای دکتر دینانی نوشتن درباره سهروردی یا بسیاری از استادان دیگه. اما اینکه چگونه سهروردی روش عقلی و شهودی رو با هم ترکیب کرده و مکتب اشراق و پدید آورده، چرا با مسئله وجود و موجود که ابن سینا دربارش بحث کردن یا مناسب رو عدول کرده و تأکید بر مسائل مختلفی دیگه که آقای دکتر امید به این نتیجه رسیده و که فلسفه سهروردی نسبت به وجود خیلی توجهی نداره بلکه بیشتر تکش بر نور و ظلمته، درباره این کتاب این رو توضیح دادن. من چون دوستان صاحب نظر هستن خیلی توضیحی نمیدم. اولا توصیه میکنم خود دوستان کتاب رو بخونن و آثار دیگه‌ای که راجع به سهروردی در میاد. خود انتشارات هرمس تا حالا چند کتاب راجع به سهروردی منتشر کرده، از تبارنامه اشراقیان تا خود ترجمه و تألیف حکمت الاشراق و ترجمهش و کارهایی که در این حوزه انجام شده. و خب این اثر تازه آقای دکتر امیدم نشون از تلاش و پژوهش ایشون هست. من سپاسگزارم از آقای دکتر امید، آقای دکتر مجید احسن و آقای دکتر میلاد نوری. از آقای دکتر احسن میخوام که تشریف بیارن بحثشون رو درباره کتاب آغاز بکنن و بعد آقای دکتر نوری درباره کتاب صحبت خواهند کرد. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت همه دوستانی که در این لایو حضور دارن و وقت ارزشمند خودشون رو اختصاص دادن. جلسه در باب سهروردی هست و همونطور که فرمودند این توجه به سهروردی بسیار بسیار خوشایند هست و من باید تشکر کنم از آقای دکتر امید ابتداءً بابت زحمتی که کشیدن و کتاب خوبی رو تألیف فرمودن، زوایایی از بحث‌های سهروردی رو روشن کردند که پیش از اون چنین روشنی نداشته. اما این باید ادامه پیدا کنه. به نظر میرسه که عمر کوتاه سهروردی و اینکه او نتونست خیلی از زوایای نظام خودش رو بست بده، تألیفاتش رو گسترده تر بکنه، در مواجهه با شاگردانی که تربیت میکنه و اشکالات و نقدها و انسدادهایی که اونها گوشزد میکنن قرار بگیره، شاید منجر به برخی از ابهاماتی شده در فلسفه سهروردی که خوانش‌های مختلف و متعدد از او رو هم رقم زده، هم ضرورت توجه به او رو دوچندان کرده. بعد از اون هم تشکر میکنم از شهر کتاب که زحمت کشیدن، از مسئولین محترمشون که این کار ارزشمند فرهنگی رو که توجه به یک کتاب در کنارش توجه به عرصه معرفت هست رو داشتن، خیلی سپاسگزار هستم. خب اگر ما از فلسفه سخن میگیم و از فلاسفه سخن میگیم، سخن از فلاسفه این امر رو در بنیاد خودش داره که فلاسفه با هم سخن گفتن. فلسفه گشودگی به سخن هست. اگر فلاسفه با هم سخن گفتن و همدیگر رو نقد کردند، نقد اونها یک منطق بنیادین میخواد. یعنی اگر خواستگاه نقد کسانی که ارسطو رو نقد کردن منطقی باشه که از بنیاد متفاوت از منطق ارسطوییه، امکان مفاهمه از بین خواهد رفت. یک منطقی میخواد حاکم بر هر دوی این نظام‌ها یا نظام‌های گسترده‌تر از این دوگانه که این امکان رو فراهم کنه. علاوه بر این که منطق گفتگو، یعنی اون بنیادی که تفکر رو میتونه پیش ببره و از انسدادها و خطاهای او جلوگیری کنه، یک مبادی معرفتی بنیادی میخواد. اگر هیچ مبدع معرفتی مشترکی وجود نداشته باشه، امکان گفتگو منصد میشه و نقد ناممکن میشه. اما فلاسفه هم دیگر رو نقد کردن، فلاسفه با هم سخن گفتن، هم دیگر رو ناظر به هم دیدند. مبادی معرفتی، فرضاً اگر کسی اصل تناقض رو نپذیره به عنوان بنیاد معرفتی، امکان سخن ناممکن میشه، امکان گفتگو ناممکن میشه، اونگونه که ابن سینا در مقاله اول علایت شفا تبیین کرده به خوبی. و سومین چیزی که برای گفتگو و نقد لازم هست، موضوع مشترک گفتگو هست. اون چیزی که فکر میکنم باید محل توجه باشه این هستش که واقعیت اون امر مشترکی است و موضوع مشترکی است که ذیل او همه فلاسفه اندیشیدن و بر مبنای اون مبادی معرفتی خودشون و منطق گفتگویی که داشتن به گفتگو و نقد پرداختن. این واقعیت امری مشترکه. گرچه فلاسفه وقتی نظام پردازی فلسفی کردند با توجه به پیش برد اندیشه‌ای که داشتن و در زمینه و زمانه ای که بودن این واقعیت رو به گونه ای تفسیر کردن و طبیعتاً نظام فلسفی خودشون رو رقم زدن. اگر در کتاب از موضوع فلسفه سخن گفته میشه، این از موضوع فلسفه سهروردی سخن گفته میشه، او در مقام تحقق، یعنی وقتی که فلسفیدن سهروردی گزارش میشه، او واقعیت رو چگونه تفسیر میکنه؟ آیا او واقعیت رو وجود تفسیر میکنه؟ آیا او واقعیت رو ماهیت تفسیر میکنه؟ آیا نور و ظلمت اونگونه که آقای دکتر توی کتاب فرمودن تفسیر میکنه؟ اقوال مختلفی رو گفتن. این حول محور فلسفه تحقق یافته است و الا اگر موضوع فلسفه سهروردی بقایت مجزا از فلسفه های پیشین خودش باشه، سهروردی چگونه خودش رو در مقام گفتگوی با نظام های فلسفی قبلی دیده و اونها رو مورد نقد قرار داده؟ اگر این گذر از وجود در فلسفه سهروردی رو گذر موضوعی بفهمیم، طبیعتاً سهروردی دیگه ناظر به فلسفه ابن سینا نیست، در حالی که ما می‌بینیم در جای جای آثارش در تمام مباحث خودشو در مواجهه با فلسفه مشائی می‌بینه و به نقد اونها می‌پردازه. این مسئله مهمه. من می‌خوام اینجا شاید به دو معنای از واقعیت اشاره کنم که این امکان گفتگو رو فراهم می‌کنه و این باید به نظرم بست پیدا بکنه و دقیقاً مرز واقعیت به عنوان موضوع بنیادین گفتگوی فلاسفه و تفسیر این واقعیت که در نظام فلسفی اونها نشون داده شده، این مرز دقیقا روشن بشه. از دو معنا از واقعیت حالا اینجا اشاره میکنم. یک، گاهی واقعیت در مقابل عدم گفته میشه، واقعیت در مقابل امر اعتباری گفته میشه. این واقعیت گاهی در فلسفه اسلامی به وجود تفسیر میشه، خصوصا در فلسفه صدرایی وقتی از اصالت وجود سخن گفته میشه، این وجود اینجا در مقابل عدم و در مقابل امور اعتباری هست. اگر این باشه، خب این معنا خیلی معنای اخصی میشه و آن چیزی نیست که مراد من بتونه باشه. اما اگر واقعیت رو یک واقعیتی بگیریم به معنای نفس الامر، واقعیت که گاهی میتونه با تعبیر وجود گفته بشه، اما در اصل داستان فرق نمیکنه که این واقعیت خود شامل هم عدم هم اعتبار میشه، یعنی هم امور اعتباری هم امور عدمی و عدم خود دارای واقعیتن و گفتگوی فلسفی حول محور اونا شکل میگیره. اگر این رو بپذیریم، بیانی که حضرت استاد امید داشتن در کتاب که بحث‌های عدم، بحث‌های امور اعتباری در فلسفه امور استدرادی هستند، این طبق تفسیر واقعیت به معنای اول هستش. اما اگر واقعیتی که موضوع فلسفه هست و همه فلاسفه رو از شرق و غرب، از یونان تا امروز رو، اسلامی و غیر اسلامی رو ذیل یک آسمانی به نام آسمان فلسفه گرد هم میاره، واقعیت به این معناست که در این معنا واقعیت بحث از عدم رو هم شامل میشه، بحث از ماهیت رو هم شامل میشه، چون در اینجا ماهیت مقابل واقعیت نیست، ماهیت خود یکی از مباحث فلسفیه. بحث عدم در فلسفه بحث کمی نیست، مباحث گسترده ای از عدم در مباحث خود مشائین، خود فلسفه صدرایی و دیگران انجام شده. تمام اینا بحث‌های استدرادی نیست. گستردگی مباحثی که حول محور ماهیت و عدم اینها داشتن نشون میده که موضوع فلسفه در نگاه اینها به چنان گستره‌ای هست که شامل این بحث‌ها میشه. بحث استدرادی نمیتونه این چنین سعه‌ای در مباحث اونها داشته باشه. به همین دلیل من فهم میکنم که این سعه اگر محل توجه باشه، تفکیک میشه بین این دو امر که موضوع فلسفه سهروردی چیست، به این معنا که سهروردی از واقعیت که موضوع مشترک گفتگوی همه فلاسفه است بر مبنای اون منطق و مبادی معرفتی، سهروردی چگونه اینو تفسیر کرده؟ کما اینکه همین سوالو میتونیم از ابن سینا بپرسیم، تو چگونه تفسیر کردی؟ به همین دلیل فلسفه ها در بنیاد خودشون اشتراکاتی دارن، بقایت و به ذات با هم تعارض ندارن. فلسفه هر جا که فلسفه هست این اشتراکات خودش رو به همراه میاره. این نکته اول. نکته دومی که من به نظرم میرسه، فکر میکنم کتاب خب خیلی برای من جالب بود، هم تتبعی که آقای دکتر انجام داده بودن و من توصیه میکنم واقعا همطور که آقای دکتر محمد خانی فرمودن این کتاب شایسته خواندن هست و به نظرم یک قدم مطالعات سهروردی پژوهی ما رو به جلو برده. این بحثی که توجه به موضوع فلسفه در اندیشه سهروردی کردم، به زبان من تفسیر سهروردی از واقعیتی که فلاسفه به عنوان موضوع گفتگو و اندیشه خودشون میدونن، خب خیلی اقوار رو مطرح کردن، تتبع خیلی خوبی صورت گرفته، اما من به نظرم میرسه که جای توجه به موضوعیت خود ماهیت برای فلسفه سهروردی هم جا داشت. البته من همدلی دارم، عرضم کردم در ابتدای صحبت که جای کار داره، واقعا آثار سهروردی میتونه تفسیرهای مختلفی ازش صورت بگیره، اما خود مسئله ماهیت هم باید محل توجه قرار بگیره و یکی از موضوعاتی که میتونه به عنوان تفسیر سهروردی از موضوع فلسفه باشه به نظرم میرسه ماهیت باشه. و حالا انشالله عرض خواهم کرد برای این چی رو عرض میکنم. در کتاب دوگانه نور و ظلمت به عنوان موضوع مطرح میشه، اما خب این سوال به معنای جدی وجود داره که اگر ملاک رو دوگانه نور و ظلمت گرفتیم و موضوع فلسفه رو با او مطرح کردیم و در تفسیر خودمون ظهور و نورانیت و آشکارگی رو اون نقطه گذرگاه سهروردی در فلسفیدن فارغ از وجود دیدیم، وقت دچار یک چالش هایی میشیم. آقای دکتر رو من میفهمم، از نوع قلمی که زدن این چالش وجود داره، یعنی این رو هم درک کردن و دارن میکوشن چنین کاری رو انجام بدن. در صفحات متعدد خود متوجه شدن که اگر دوگانه نور و ظلمت رو موضوع گرفتیم اما فلسفه سهروردی رو بر مبنای آشکارگی و ظهور تفسیر کردیم، ظلمت اینجا چه موضوعیتی پیدا میکنه. به همین دلیل مثلا در برخی از صفحه مثلا 100 به بعد یکی دو جایی تلاش میکنن بر این چالش فائق بیان با تفکیک حمل اولی و حمل شایع، یا بفرمایید ظهور در مقام ادراک و ظهور فی نفسه، با تعابیر اینگونه چنین تلاشی رو به کار میگیرن تا از این چالش گذر بکنن. اما تفکیک مقام اثبات و ثبوت، ظهور در حیث ادراکی ما و ظهور فی نفسه شی، به نظر میرسه این دوگانه نمیتونه این چالش رو حل بکنه. دلیل این هستش که اقتضای آشکارگی نور و بنیادی که سهروردی بنا نهاده اگر بر این مبنا بخواد تفسیر بشه، ظلمت باید از ساحت عینیت خارج بشه، چون ظلمت در سهروردی نسبتش با نور نسبت تناقض هستش. بله اگر سهروردی ظلمت رو به معنای استعاری میگرفت که انهو آنجا که نور ضعیف میشه، آنگونه که صدرا چنین برداشتی رو از نور داره، و ظلمت به معنای واقعی کلمه نه به معنای مسامحی و استعاری مربوط به ساحت عدم میشد که تحقق نداره، او وقت این موضوع رو دوگانگی نور و ظلمت دانستن با آشکارگی رو مبنا و محور فلسفه سهروردی نامیدن، او وقت اینا با هم قابل جمع بود. اما برای اینکه این چالش رو رفع بکنیم، این تفکیک رو انجام بدیم که این ظلمت هم به لحاظ فاعل شناسا به ظهور میاد، برای فاعل شناسا روشنه ظلمت گرچه فی نفسه عدم و نوره، اما به حیث اثباتی آشکار هستش. خب اگر این گونه باشه، چه چیزی میماند که در مقام ادراکی و در مقام اثبات و به حمل اولی آشکار نیست؟ چه موضوعیتی داره؟ عدم هم به این لحاظ، عدمی که مقابل نور و ظلمته، چون نور و ظلمت رو آقای دکتر به معنای عینیت گرفتن، در مقابل عینیت آن چیزی که عینیت نداره در مقام خارج، مثال میزنم به عنوان عدم. خب عدم هم برای فاعل شناسا ظهور داره، پس موضوع رو چرا او نگیریم؟ این نشون میده که این چالش چالش جدیه. به خوبی آقای دکتر متوجه این شدن، تلاشا رو به کار گرفتن. من این رو عرض میکنم برای اینکه کسانی که این صحبت رو و کتاب رو انشالله هم صحبت رو گوش خواهند کرد یا دارن الان ملاحظه میفرمایند، هم کتاب بسیار خوب رو انشالله خواهند خوند، بدانن که جای کار داره. این چالش هاییست در فلسفه سهروردی. وقتی سهروردی نگاهش به مسئله نور و ظلمت متعدد در عباراتی دوگانه رو دوگانه تناقضی میبینه و خود رو در مقابل نگاه ابن سینا در نفس شفا میبینه که اونها نسبت رو عدم و ملکه دیدن و در فلسفه ما نسبت نور و ظلمت نسبت تناقض هست و برای ظلمت یک نوع عینیت قائل میشه، او وقت این مشکل پیدا میشه که از یک سو آشکارگی و ظهور در سهروردی محوریت داره، از یک طرف ظلمت. این که ملا صدرا همونطور که آقای دکتر نقد البته فرمودن در فصل چهارم و البته یه قسمتی نقل هست، من این نقل رو از خانم نوربخش کردن، خیلی متوجه نیستم الان این بیانی که میخوام بگم حالا خانم نوربخش فرمودن یا جناب آقای دکتر امید فرمودن. این که ملا صدرا نور در فلسفه سهروردی رو تلاش میکنه تحویل به وجود ببره و با این اشکال در کتاب مواجه میشه که این انسدادی است که در قول ملا صدرا وجود داره، چون لازمه تحویل بردن نور به وجود این هستش که اجسام به دلیل ظلمانی بودن موجودیت نداشته باشن، به نظر میرسه که اتفاقا داستان جور دیگه‌ای قابل تفسیر هست. این ملا صدراست که دچار چنین چالشی، فهم چنین چالشی شده و برای اینکه این به همین دلیل من بارها عرض کردم فیلسوفانی که بعد از فلاسفه قبلی میان و به نظام فلسفی و تأسیس او دست میزنن، خود در ابتدا شارحان محقق یک نظام فلسفی پیشین هستند، خوانش‌های دقیقی از فلسفه‌های گذشته انجام دادن برای رفع انسدادها و برون رفت از این انسدادها طراحی‌های جدید کردن، تلاش کردن. به همین دلیل ملا صدرا خود یه سهروردی پژوه جدی هست، آخر کار تازه میاد سراغ این که شرح بنویسه، تعلیقه بنویسه بر حکمت و الاشراق، بر شفا. ملا صدرا در نگاهش نور مسابقه با وجوده، اما نور اگر مسابقه با وجود هست، ظلمت در ملا صدرا مقابل وجوده. اگر ظلمت مقابل وجوده و مقابل وجود عدم هست، پس حقیقتاً ظلمت در مقام هستی و در مقام واقعیت اساساً تحقق نداره. نه اینکه بگیم اجسام چون نور ندارن پس لازمه حرف ملا صدرا اینه که پس ظلمت هم عدم هست پس تحقق نباید داشته باشه، در حالی که سهروردی گفته ظلمت تحقق داره و عینیت داره. در نگاه ملا صدرا همه عالم ماده که در نگاه سهروردی ظلمت و عینیت داره، در نگاه ملا صدرا همه عالم ماده هم نور میشه، اما نور ضعیف. نور آنگاه که ضعیف میشه و سوسو میکنه مبدل میشه به اینکه و این زمینه رو ایجاد میکنه که او رو به نحو استعاری و به نحو تمثیلی ظلمت بنامیم، و الا ظلمت حقیقتا تحقق نداره. همه عالم ادراک و حیات و نور میشه در فلسفه ملا صدرا. این تلاشی است که داره به کار میگیره از این چالشی که از یک طرف ظلمت رو براش عینیت قائل هست و نسبت تناقضی با نور براش قائل هست، و از یک سو دائما از ظهور آشکارگی سخن میگه. به همین دلیل من فکر میکنم که شاید بشه این رو هم بعدن اگر قرار باشه کسی پی بگیره، ماهیت رو هم جدی بگیریم. در فلسفه سهروردی اگر ماهیت جدی گرفته بشه، یعنی نور و ظلمت از انها و اقسام ماهیت شناخته بشن، این گسیختگی که انه سهروردی یک مباحثی در باب اعتباریت وجود کرده مطرح کرده و فلسفه مشائی رو وجودی دیده و میخواد از او فارغ بشه و به سمت دوگانه نور و ظلمت بره، و در این حال در بحث نور مباحثی رو مطرح کرده، تشکیک در ماهیت مطرح کرده، بعد میبینیم در باب انوار هم که میاد تشکیک رو مطرح میکنه، ماهیات رو به جوهری و عرضی تقسیم میکنه، دوباره همین بحثا در باب نور و ظلمت میاد، نور و ظلمت به جوهر و عرض تقسیم میشه. آیا نمیشه نور و ظلمت رو حول محور ماهیت سامان داد و این رو مبنا و اساس این تقسیمات قرار داد تا یه انسجامی به فلسفه سهروردی؟ من یکی دو تا عبارت میخونم و بحثمو فقط تمام میکنم. سهروردی وقتی که در مقابل مشا قرار میگیره و اونا رو به عنوان خصم میشماره، میگه اینها فلسفهشون وجوده. چقدر کتاب به زیبایی این بیان سهروردی رو، اصلا نامگذاری کتاب فلسفیدن فارغ از وجود، در این عبارت سهروردی این گویاست. وقتی که فلسفه اونها رو وجودی فهم میکنه، میگه والخصم یقول، یعنی ما اشراقیین که مخالف هستیم با فلسفه مشرا این گونه میگیم، نفس و شما میگید وجود تحقق بخش به اشیا هستش و وجود محقق در اشیا است. یقول نفس و هذه الماهیت العینیه من الفاعل، در نظام عالم آنچه که همین بیانو در باب انوار داره، در باب انوار میگه النور المجرد ان کان فاقرا فی ماهیته، آنچه که فاعل بخشیده همین ماهیت عینی است. اینو گره میزنه با مسئله نور، زبان عوض میشه، النور المجرد ان کان فاقرا فی ماهیته فاحتیاجه لا یکون الی الجوهر الغاسق فان کان النور المجرد فاقرا فی تحققه، یعنی صدر عبارت فاقرا فی ماهیته، ذیل عبارت فاقرا فی تحققه، ماهیت رو با تحقق تفسیر میکنه. با عبارت قبلی که خوندم، ماهیت امر محقق در خارج میشه که به دوگانه نور و ظلمت تقسیم میشه. نور و ظلمت هر کدام به نور جوهری و عرضی تقسیم میشه. ممکنه بتونیم این گونه، این البته طرحه، یعنی طرحه ایده است که شاید بتونه یکی از موضوعات پیشنهادی، من خیلی دوست دارم آقای دکتر یه موقعی اگر بتونن این رو هم محل عنایت قرار بدن، حالا یا تفصیل بدن اون رو یا محل نقد قرار بدن از دوستان، از بزرگواران، از جناب آقای دکتر امید، جناب آقای دکتر محمد خانی و جناب آقای دکتر نوری. خیلی سپاسگزارم و از همه حضار که عرض بنده رو توجه فرمودن. من سخن رو همینجا به اتمام میرسونم و از همه تشکر میکنم. ببخشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با تشکر از آقای دکتر احسن، من هم نکاتی رو عرض میکنم، هرچند دیگه چیزی برای گفتن نموند، ایشون گفتنی ها رو گفتن. قبل از هر چیز من باید تشکر کنم از بزرگواران مرکز فرهنگی شهر کتاب برای این جلسه، و همچنین قبل از اینکه در باب کتاب و ماقیل صحبت کنم، سه نکته در باب منقال یا نویسنده کتاب دوست دارم مطرح کنم. در این 15 سالی که شاگرد آقای دکتر امید بودم، سه ویژگی رو در ایشون تشخیص دادم همیشه. نخست این که ایشون پروای هستی رو دارن و این یک مقام برایشون است، حال هم نیست، مقامه. دوم این هست که ایشون پرسشگری مستمر رو با این پروامندی همراه میکنن، و سومیش هم این هست که این پرسشگری بسیار معاصر اندیشانه است و در زیست جهان ایشون رخ میده، که این ویژگی ها خود به خود ویژگی چهارمی به نام گشودگی رو نسبت به حقیقت محقق میکنه طبیعتاً. و چه بسا همین ویژگی چهارم هست که این جسارت رو به من داده که در مقام نقد نوشته ایشون بر بیام، در حالی که جز شاگردی در مقابل ایشون نداشته و ندارم. عرایز من در باب کتاب بیان نواقصی خواهد بود با اشاره به محاسنی. گفت ای به می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو، نفی حکمت مکن از بحر دل آمی. چند نقد همراه با بیان محاسن به نظرم میتونه کمک بیشتری به ما در مقام فهم بکنه. قبل از هر چیز من میخوام همدلی خودم رو با اصل مدعای آقای دکتر امید در صفحه 11 و 110 این کتاب، این جمله آمده: سهروردی فیلسوفی جایگزین طلب است که در فلسفیدن خیش به جای سگانه وجود و عدم و ماهیت به ظاهر و ظهور و اظهار بها داده. و من این مدعا رو میپذیرم و دقیقا از این جهت که این مدعا رو میپذیرم احتمالاً با آقای دکتر احسن هم یک عدم موافقتی در اون بحث ماهیت به عنوان یک بحث محوری احتمالاً داشته باشیم، ولی اجمالاً از این بحث فعلاً میگذرم و میخوام به نکته دیگری اشاره بکنم و اون چیه؟ اون این هست که من با آقای دکتر امید همدلم که در دوگانه وجود و ماهیت پاسخ سهروردی این است: هیچ کدام. ولی این همدلی من دقیقا از دل این همدلی یک مخالفت برمیخیزه که از اذعان به اون و از بیان اون ناگزیر هستم. اجمالا هم در فرموده آقای دکتر احسن به اون اشاره شد. اون چیه؟ اون این هست: به نظر میاد ما میانه متافیزیک محقق و متافیزیک محقق باید یک تمایز بگذاریم. متافیزیک محقق متعلق به یک آگاهی گشوده به واقعیتی است که از بنیان موجودات میپرسه و این پرسش از بنیان رو با به چنگ آوردن لوگوس پاسخ میده. در مقام متافیزیک محقق من هنوز نمیتونم بگم دقیقاً این متافیزیک یک نظامیه که مثلا بر محوریت نوره یا بر محوریت وجوده یا بر محوریت سوژه است یا بر محوریت موناده یا بر محوریت مثلا ادراک نفسانی محض یا بر محوریت مطلق، بلکه من باید بگم موضوع فلسفه آرخست به مسابه بنیان. خود آقای دکتر امید در صفحه 52 کتاب این جمله رو مطرح میکنن، میگن اگر فلسفه بحث از بنیادها و ریشه هاست و ریشه ریشه ها رو میخواد جستجو کنه، آنگاه ریشه ریشه ها همین عنوان نور و نورانیت و ظلمت و ظلمانیت است. خود این چی رو نشون میده این عبارت؟ ایشون اجمالاً متوجه میشن که میان متافیزیک محقق که در جستجوی ریشه هاست و میان متافیزیک محقق که نور رو به مثابه ریشه تشخیص میده و نظام اندیشگانی رو بر اون استوار میکنه و تبدیل به علم میشه، ما باید یک تمایز بگذاریم. اجمالاً فکر میکنم که این تمایز اگر مورد توجه قرار می گرفت میتونست به انسجام مباحثی که در حول موضوع فلسفه در سهروردی ذکر شده به تفصیل و خوب هم ذکر شده کمک بکنه. نه اینکه آن مباحث نادرسته، نه اینکه راه اشتباهی طی شده، بلکه این نکته‌ای که اجمالاً عرض می‌کنم میتونست کمک کنه که نظم مطلب بهتر و بیشتر بشه. اما دقیقاً از همینجا نقد دومی رو بر مبنای همون اشتراکی که با جناب استاد دارم ذکر میکنم. میگفت در ابتدای انجیل یوحناست: ان آرخی ان هولوگوس، در ابتدا، در بنیان، در ریشه، در آغازگاه لوگوس بود. من یک پرسش جدی دارم، اون همینه: اگر آرخه آرخه هست، آرخه ذاتاً به حمل اولی و علل مبنا بنابر تعریف باید وحدت بنیادین باشه. به عبارت دیگه متافیزیک محقق در جستجوی وحدت بنیادینه، یا در مقام تحقق بنیانگراست یا نافی بنیانمندیه. به عبارت دیگه متافیزیک محقق در جستجوی بنیانه، ولی وقتی محقق شد از دو حال خارج نیست، یا بنیانگذار و بنیاناندیشه یا بنیانگریز و بنیانستیز. وقتی متافیزیک محقق سهروردی اساساً بنیانگراست، چگونه میشه که اساساً به دو بنیان اعتقاد داشته باشه و موضوع متافیزیک محقق او هم نور باشه هم ظلمت باشه؟ در حالی که اگر فلسفه پرسش از بنیانه، بنیان بایستی بنیان واحدی باشه. ظلمت نمیتونه اصالتاً و به ذات در موضوع فلسفه تعریف بشه بنابر تحلیلی که از متافیزیک محقق داریم. اینا میگم و مستندم چیه؟ فرمایشات خود آقای دکتر امید. من برای اینکه بتونم مطلب رو عرض بکنم به این جمله‌ای که در کتاب ایشون هست ارجاع میدم. ایشون در صفحه 37 کتاب میفرمایند موضوع دانش فلسفه از نظر سهروردی از دوگانگی برخوردار است. اجمالا گفتم که این نشدنیه. موضوع برای یک فیلسوف بنیانگذار حتما یگانه است، مگر اینکه او بنیان ستیز باشه. بعد مثال میزنن، یعنی دوگانه نور و ظلمت، و بعد اینو قیاس میکنن، میگن که این دوگانه نه منافاتی با مقام موضوع علم داره و نه لطمه ای به فلسفه بودن فلسفه میزنه. در حالی که اگر متافیزیک اساسا پرسش از بنیان باشه و در مقام تحقق چنان که فلسفه سهروردی هست بنیانگرا باشه، نمیتونه این درست باشه. منتها ایشون استدلال و مثالی که میزنن بسیار به زعم من میتونه غلط باشه و ما رو به اشتباه بندازه. اون هم کجاست؟ اونجاست که میگن مانند آن است که در باب فیزیک گفته شود که از ماده و انرژی بحث میکند. پرسش: آیا فلسفه و فیزیک به این راحتی در بحث موضوع قابل قیاسند؟ آیا جز اینه که فیزیک هم یک موضوع بیشتر نداره، اون هم قوانین حاکم بر انرژی و حرکت؟ فلسفه پرسش از بنیان موجودات است، به ماهی موجودات. آیا میشه به همین سادگی قیاس بکنیم و بگیم چنان که در فیزیک هم دوگانگی در موضوع فیزیک هست؟ موضوع فیزیک از اون جایی که جسمانیت ذاتن و اولاً معروض تکثره، ولی شما نمیتونید بیاید بگید که فلسفه همچنینه، چون فلسفه اساساً در پی بنیان هست که آرخی ذاتن خصیصش چیه؟ وحدت. برای همین ما از ابتدا هم در تاریخ اندیشه میبینیم که میل وحدت گرایانه در اندیشمندان قوی است و به تعبیر هوسرل بر تقدیر آگاهی چنین رفته که در جستجوی وحدت نهایی باشه. اگر بگید ظلمت در کنار نور موضوع است و من بگم باشد، علل مبنا پذیرفتم، طبق فرمایش شما پذیرفتم، پس اون وقت این جمله چی میشه؟ ایشون میگن در فلسفه سهروردی ظلمت موضوع بحث اساسی، حقیقی و اصیل است. نیز حتی در مقایسه نور و ظلمت باید گفت که خود ظلمت در تفکر مشائی و صدرایی امری سلبی و طفیلی و عدمی است، اما از نظر سهروردی امری عینی و واقعی است و نه عدمی و عدم. من میگم اگر اینو قبول کنیم، اون وقت این جمله در صفحه 45 کتاب چیه؟ گفتنی است که ظلمت نیز دارای سطح نخست از بداهت هست، ولی فاقد سطح دوم و سوم از بداهته. اون سطوح چیان؟ ایشون در صفحه 45 سه سطح از بداهت ذکر میکنن: یک، آشکار بودن الف، دو، خودآشکارگری و دیگر آشکارسازی الف، و سه، آشکارترین بودن الف. ظلمت چگونه میتونه در کنار نور به عنوان یکی از مبادی حرکت فلسفی برای یک بنیانگذار فلسفی یک بنیان تلقی بشه در کنار وجود، ولی هنگامی که داریم ازش بحث میکنیم یک بداهت مفهومی براش قائل بشیم و بعد بگیم دو نوع دیگر از بداهت که به نور تعلق داره البته در ظلمت نیست. این نشون میده که خود ایشون هم متوجه میشن که در اینجا ما با نحوی از انسداد احتمالاً مواجه خواهیم شد. نور آشکاره، هم خودش آشکاره هم دیگر آشکار سازه، من اینا رو پذیرفتم و بعد تأکید کردیم که نور آشکارترینه. آشکارترین بودن نور اون رو در مقام آرخه موجودات قرار میده. میتونیم بر حسب اون آنچه که میبینیم رو تبیین کنیم و دقیقاً در مواجهه با موجودات که میخوایم اونها رو بر حسب نور تبیین کنیم با حیث ظلمتی هم مواجه میشیم. بعد شما میگید این ظلمت چیه؟ اگر ظلمت رو تبعی ندونید، یعنی اون رو ذیل نور تفسیر نکنید و این دوگانه رو در بنیان راه بدید، شما با یک انسداد جدی در هم تعریف متافیزیک محقق هم در این تبیین این متافیزیک محقق مواجه خواهید بود. سهروردی ببینید در صفحه 107 حکمت الاشراق ببینید چی میگه. میگه برزخ همان جسم است و تعریف آن به رسم این است که جوهری است که قابل اشاره است. دیده شده است که برخی از اجسام وقتی که نور از آنها زائل می شود تاریک می شوند و تاریکی چیزی جز صرف نبودن نور نیست. من سوال می پرسم اگر نسبت وجود، نسبت نور و ظلمت یک دوگانه ای که باید هر دو لحاظ بشن بدون اینکه ظلمت با نور تفسیر بشه، اون وقت این عبارت سهروردی در اینجا که میگه اساساً ظلمت چیزی جز نبود نور نیست رو چجوری میخوایم بفهمیم؟ به نظر میاد که ما باید از نو به ماجرا نگاه بکنیم. احتمالاً در مراتب تشکیکی نور وجه سلبی مرتبه از مرتبه دیگر منشأ انتظار مفهوم ظلمت باشه تا ما برسیم به جایی که در جسم قاصق دیگه برگردیم و به سمت قوس صعود بریم. اگر ما این رو نگیم داریم عملاً سهروردی رو پارمنیدسی نه هراکلیتی تفسیر میکنیم، در حالی که همه میدانیم که سهروردی در زمین بازی پارمنیدس بازی میکنه نه در زمین بازی هراکلیت که اساساً تناقض و تعارض رو شاکله هستی میدونست. وقتی ما میایم تشکیک سهروردی رو که بر حسب وحدت باوری پارمنیدسی سامان یافته بازخوانی هراکلیتی میکنیم، احتمالاً به راحتی بگیم آقا ببین ظلمت هم جدیه در کنار نور. اما غافلیم از این که اگر نور بنیان چنان که در سهروردی واقعا هست، ظلمت فقط در مراتب نور به وجه سلبی از مراتب تجرید میشه تا اینکه شما در جسم که مرز بین ظلمانیت محض هست با نور چی پیدا کنید؟ دیگه قوس صعود از اینجا شروع بشه. پس من اینجا به نظرم میاد که ما باید خلط سلب و عدم رو جدی بگیریم. ما یک بار هست یک سلب داریم، سلب مرتبه ای از مرتبه ای نوری داریم، واحد، مشکک، دارای مراتب که در بالاترین مرتبه نورالانواره، در پایین‌ترین مرتبه سایه هایی اند که از مرتبه یافتن اون آرخه بنیادین رقم خوردن و بعد ما میایم از سلب و مایی که در نسبت این مراتب بالقیاس به مرتبه به یکدیگر انتزاع شده تعمیم میدیم و عدم مطلقی رو در مقابل مثلا یا ظلمت مطلقی رو اینجا قرار میدیم و فکر میکنیم که ظلمت در کنار نور احتمالاً باید موضوع فلسفه باشه. این نکته همینطور در صفحه 115 کتاب آقای دکتر امید به شکل دیگری در تحلیل فلسفه صدرایی خودش رو نشون داده. یعنی نه تنها موجب یک نگاه متفاوت به سهروردی شده، همینجور موجب یک نگاه متفاوت به ملا صدرا هم شده. من اینجا یک نکته بدیعی رو که از کتاب آقای دکتر امید به دست آوردم رو اشاره میکنم. اون نکته بدیع که به نظرم خیلی راهگشاست، خیلی مهمه، خیلی جدیه، در صفحه 112 کتاب مطرح میشه. اونجا که آقای دکتر امید می نویسن مقسم در اقسام مفاهیم عینی و اعتباری، مفاهیم و معقولات به مثابه محمولات و اوصافند. یعنی دو نوع تقسیم رو از هم تفکیک می کنن. تقسیم مفاهیم به عینی و اعتباری که مقسمش چی و چیه؟ مفاهیم و معقولات. یک جا هم تقسیم اصیل و اعتباری رو مطرح میکنن که این تقسیم رو میگن مقسمش موجودات خارجیه. حالا من سوال میپرسم، اگر چنین باشه، ما اگر فرض کنیم که سهروردی محقه که من در مواجهه با عالم یک آشکارگی به ذات خودمه، یک آشکارگی جهان برای من به مدد من و یک آشکارگی فی نفسه جهانه که در ذیل مراتب نوری متافیزیکی محقق شده، من به عالم عین برگشتم، حالا میخوام تمایز بذارم بین دو نوع مفهوم اعتباری و مفهوم غیر اعتباری یا مفهوم عینی. بعد میگم نور عینیه چون تحقق وجود عینی نیست، چون صرفا تنظیمیه. میگم شما خودتون میگید که این تمایز غیر از تمایزیه که ملا صدرا بین اعتباری و اصیل گذاشته، ولی خودتون در مقام بحث از ملا صدرا دوباره مرز این تمایز رو از میان بر میدارید. شما چی میگید؟ میگید تمایز اصیل و اعتباری اشیا و موجودات خارجی رو تقسیم میکنه به دو قسم. یعنی قبول میکنه که ماهیت خارجیه ولی اون رو اصیل نمیدونه، و قبول میکنه که وجود خارجیه اون رو اصیل میدونه. اگر اینو بفهمیم که، و درستم میگید که در مقام تقسیم به اصیل و اعتباری اشیا مطرحند، اعیان مطرحند که یا تبعی‌اند یا تبعی نیستند، یا ذلی‌اند یا ذلی نیستند، یا رابطند و مستقل نیستند یا مستقلند و رابط نیستن، اون وقت شما چجوری میتونید در یک قدم بعدتر بگید که وجود اجازه عرض اندام و ظهور به وجه طبیعی و متعارف اشیا نمیدهد؟ خب خود حضرت عالی مگر در اون صفحه 115 نگفتیم که اساسا تقسیم موجود به اصیل و اعتباری تقسیم موجودیه که یا اصیل یا اعتباری؟ به عبارت دیگه تقسیم رو از مقام ذهن بردید تو عین، گفتید ببین در اعیان چجوریه، اشیایی هستن، موجودی هست که یا وجود یا ماهیت، وجود اصیل، ماهیت اعتباری. یعنی در مقام تبیین نحو تقسیم تو عینید، اما یه قدم بعد فراموش میکنید همین شاهکاری که گفتید به این دقت با این زیبایی این تمایز رو گذاشتید بین دو نوع تقسیم، در قدم بعدی میگید البته وجود هیچ جایی برای ماهیت نمیگذاره و جهان یهو از ماهیت خالی میشه، و این به نظر میاد به یک تعارض در فرمایش مؤلف کتاب برمیگرده. اولا حکم مفهوم وجود با حقیقت وجود خلط شده. ببینید مفهوم وجود به ما هو وجود نافی مفهوم غیر خودشه. اونجایی هم که در صدرا داریم بحث میکنیم، این چیزی که به صدرا این قدرت رو میده که نور رو با وجود بفهمه و تمایز اصیل و اعتباری رو، درست به همین معنی که آقای دکتر امید گفته، یعنی من در جهان ماهیت رو میبینم، جهان از ماهیت خالی نمیشه، از قضا هست که من دارم پرسش از اصالت و اعتبار میکنم. و دقیقا چرا میتونم الان پرسش از اصالت و اعتبار بکنم؟ چون من از حقیقت وجود سخن میگم. اون چیزی که میتونست جهان رو از ماهیت خالی کنه مفهوم وجود بود که به جهت مفهومیتش سلب غیر میکنه، ولی اگر حقیقت وجود به مثابه یک دادگی بیواسطه میشد، دقیقا در مقام این دادگی بیواسطه من میتونم بگم آنچه که میبینم دیواره، ولی دیوار چیزی جز وجود نیست که در کسوت دیوار هویداست و اصالت و اعتبار اینجا معنادار میشه. به عبارت دیگه میخوام بگم به رغم اون درستی اون تمایز میان تقسیم به عینی و ذهنی و اعتباری و اصیل، دیگه این فرمایش آقای دکتر امید که جهان از ماهیت و از رنگ و بو خالی میشه در فلسفه صدرا به نظر میاد که یکم ناسازگاری در مدعیات ایشون ایجاد میکنه. در شواهد و ربوبیه صفحه 7 صدرا چی میگه؟ وجود چیزها را در بر میگیرد، مانند آن نیست که مفهوم کلی امور جزئی را در بر می‌گیرد چنان که به آن اشاره کرده ایم، بلکه در برگیری وجود در هر چیزی با علم و قدرت و دیگر ویژگی‌های کمالی یکی است که به موجود از آن جهت که موجود است تعلق دارد، یعنی به من و این میز و این صندلی. و بعد چی میگه؟ میگه با این حال گونه هستیش، یعنی هستی وجود، در هر موجودی بنابر جایگاه آن موجوده. یعنی من نیومدم جهان رو از ماهیت خالی کنم، بلکه من برعکس گفتم اون چیزی که در جهان مخفی میشه وجوده نه ماهیت. من همش با ماهیت مواجهم. اصالت وجود جهان رو از ماهیت و از رنگ و بو خالی نمی کنه، بلکه اساساً وجود رو در پس ماهیت مخفی می کنه. عبارتی از همین کتاب: پس می گوییم که فصل یک چیز در حقیقت نحوه وجود آن است، و اگرچه وجود در تحلیل ذهنی غیر از ماهیت است، اما در نفس العام و در واقعیت خود ماهیت است و تمام احکام و آثار خارجی ماهیت به وجود برمیگردد. به نظرم میاد که آقای دکتر امید استاد ارجمندم که حقیقتاً در این سالها از ایشون خیلی آموختم، در مواجهه با صدرا در صفحه 122 وقتی می نویسن که ساختار و زیست انسان ماهویست و ساختار متافیزیک صدرا این زیست ماهوی رو از انسان می گیره و ذهن و جهان رو به بیمعنائی دلالت می ده، به نظرم میاد که این اگرچه شاید در موقعیت تاریخی که ما هستیم و خواهان نقد متافیزیک سنتی خودمون هستیم تا شاید از دلش مسیر دیگه ای رو طی کنیم، حس ضرورت چنین نقدی به مشام میرسه، ولی نقد هم به هر حال باید بر مبنای چیزی که خودمون میگیم سازگاری خودش رو حفظ کنه. اگر پذیرفتیم که هم اصیل و هم اعتباری به حقایق اشاره دارن، باید قبول کرده باشیم که ماهیت واقعا در خارج به من داده شده که دارم راجع به اعتباری بودنش حرف میزنه، و این هرگز به این نتیجه نمیانجامه که وجود ماهیت رو به کل در محاق ببره. نکات دیگری هم دارم، ولی خب ظاهرا وقت من تمام هست. صرفا به یک نقل قول از پارمنیدس اشاره میکنم و تمام. پارمنیدس گفته بود که هستی بی هیچ آغاز و انجامی در پیچ و خم روابط بیشمار بدون تغییر میماند، زیرا تغییر و نابودی بسیار دور از ساعت آنند و آن یعنی هستی با اطمینان استوار بر جای میماند. در حالی که وجود همان است که هست و در همان حال هست، همواره توسط خودش نهان میشود. در بحث از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، چیزی که مخفی میشه ماهیت نیست، بلکه برعکس چیزی که مخفی میشه وجوده که در پس ظهورات ماهوی خودش رو مخفی میکنه. و چه بسا باید بگیم اندیشه صدرایی به کمک فلسفه سهروردی رنگ و بوی جهان رو به اون برمیگردونه. و السلام علیکم و رحمت. ببخشید.
با سلام خدمت دوران مباحث فلسفی، بنده میخوام گزارشی در باب کتاب سهروردی فلسفیدن فارغ از وجود که از طرف نشر نگاه معاصر به چاپ رسیده، گزارشی رو خدمت دوستان عرض بکنم. سهروردی فیلسوف قرن ششم هست، در سال 549 متولد شده، 587 فوت کرده. از جهت کمیت و مقدار عمر، همونطور که طول عمر همونطور که مستحضر هستید، عمر چندانی نداشته، ولی در این حال تونسته آثار وزینی رو در حوزه فلسفه به نگارش در بیاره. سهروردی عمدتاً عزم اینو داشت که از فضای فلسفه مشروعی خارج بشه و فلسفه خاص خودش رو تألیف و تدوین بکنه. اوج این کارش در حکمت الاشراق خودش رو نشون داده. اما با این وصف، خود کتاب حکمت الاشراق همونطور که مستحضرید از یک بافت و نظام دقیق فلسفی برخوردار نیست. در واقع گویی نخستین تقریر از حکمت الاشراق هست که ایشون تونسته به اون دست بزنه. یعنی اگر عمری باقی بود و فرصتی پیش می اومد، شاید تصحیحات و تقریرات دیگری رو از حکمت الاشراق انجام می داد. همین مشکل برخورد سیستماتیک و نظاممند نکردن با فضای فکری که در نزد سهروردی هست، از طرف خود فیلسوف و نگارش کتاب به صورت یک متن دقیق فلسفی سبب شده که یه مقدار ابهامی در دیدگاه‌های سهروردی ایجاد بشه. اما صرف نظر از این، مشکلی که در کتاب‌های فلسفی سهروردی وجود داره، مشکل بزرگتر اینه که سهروردی فهمی و سهروردی پژوهی در کشور ما از گذشته تا حالا بیشتر تحت تأثیر جریان تفکر یا جریان‌های مشائی یا صدرایی بوده. این حتی مثلا شارحان که سهروردی رو شرح کردن در گذشته، مثل قطب‌الدین شیرازی، شما اگه شرحش ملاحظه بفرمایید، تحت تأثیر گرایش‌های مشائی هست. امروز هم بعضی از شرح‌هایی که مطرح میشه می‌بینید تحت تأثیر گرایش‌های صدرایی هست. اما اون روالی که و اصل موضوعی که بنده در پژوهش در باب سهروردی میخواستم رعایت کنم و اون لحاظ بکنم، این هست که ما بیاییم برای اولین بار از خودمون سوال کنیم که سخن خود سهروردی چی هست؟ سهروردی به دنبال چیه؟ خب در تاریخ سهروردی شناسی و سهروردی پژوهی، هانری کوربن جایگاه خیلی برجسته ای داره در کنار محققانی که در ایران در این باب کار کردن یا محققانی که در جهان عرب کار کردن. ولی با این وصف به نظر می رسه که ما نیاز به یک نگاه جدید، یک شیوه جدید در سهروردی شناسی و سهروردی پژوهی داریم. همینطور که مستحضرید، متافیزیک مثل دانش‌های دیگه دارای موضوع و روش و غایتی هست. در نزد مشا موضوع متافیزیک موجود به ماها و موجود تعریف شده. روش اون عقلی هست. غایت اون آشکار کردن حقایق هست. در نزد سهروردی وقتی که از مرحله مشا رد میشیم، در سهروردی پژوهی و سهروردی شناسی عمده تحقیقاتی که صورت میگیره در مقایسه با فلسفه مشائی متمرکز روی روش هست. یعنی مؤکدن گفته میشه که سهروردی فیلسوفی است که روش مشائی رو پشت سر گذاشته و فراتر از اون رفته. خب قطعا شکی در این نیست. روش مشائی روش عقلی بود. روش سهروردی روش اشراقی است که حاصل جمع روش مشائی و ذوقی خودش هست. یعنی خواسته روش به زبان ساده، روش عقلی و روش شهودی رو با هم ترکیب بکنه. اما در مباحث مربوط به سهروردی جای یه بحث تا حدی خالیه، نه اینکه تحقیقاتی صورت نگرفته، مباحثی مطرح نشده. به نظر میرسه که ما همونطور که اومدیم روش متافیزیک سهروردی رو با روش مشائی مقایسه کردیم، از سوی دیگه بهتره که موضوع فلسفه سهروردی رو هم با موضوع فلسفه مشائی مقایسه کنیم و از خودمون سوال کنیم که سهروردی چجوری از این موضوع عبور کرده، چی کار کرده با این موضوع، نسبتش با موضوع فلسفه مشائی چی بود. این خودش سوال بسیار برجسته و مهمیه. به تعبیر دیگه موضوع فلسفه مشائی موجود به ما و موجوده. سهروردی چجوری از این مسئله، از این موضوع یعنی عبور کرده، اینو کنار گذاشته، چه معامله‌ای با اون کرده، چه داد و ستدی با اون داشت، مواجهه اون با مسئله وجود چجوری بود؟ مگه میشه ما موضوعی به این بزرگی و اهمیت و با این قدمت رو در تاریخ فلسفه به کناری بگذاریم؟ شما میدونید که نسبت موضوعی مثل موجود یا حتی وجود در تاریخ فلسفه و نسبت به اون مثل مفهوم خدا نسبت به تاریخ ادیان هست. یعنی وقتی فرض کنید کسی مثل نیچه در نسبت به تاریخ مسیحیت و دین مسیحیت تعبیر خدا مرده است رو به کار میبره و میخواد اینو از تاریخ ادیان کنار بذاره، در نزد سهروردی هم گویی با یک چنین مواجهه‌ای سر و کار داریم. سهروردی میخواد بگه در تاریخ فلسفه دیگه ما چیزی به نام موجود نداریم، موجود به ما و موجود موضوع فلسفه نیست. حتی فراتر از او باز وجود هم اینجوری است. به تعبیر دیگه وجود و موجود در تاریخ فلسفه مرده است. یعنی مرگ موجود و وجود و گویی سهروردی داره مطرح میکنه. این احساس به آدم دست میده وقتی که حکمت الاشراق رو میخونه. خب من اصطلاح وجود رو که متمایز از موجود به کار میبرم، نظرم به دیدگاه صدراقی است. ما در این کتاب اومدیم و هم دیدگاه مشائی رو در نظر گرفتیم، هم دیدگاه صدرایی رو، یعنی هم ما قبل فلسفه سهروردی رو و هم ما بعد فلسفه سهروردی رو. بنده از خودم سوال کردم که ما اگه به متن و متون سهروردی نگاه بکنیم، مخصوصا با محوریت حکمت الاشراق، چون متن نهایی سهروردی هست، آثار دیگر سهروردی به نظر میرسه در طول حکمت الاشراق باید به بحث گذاشته بشه، مکمل اون حساب بشه و در مقام شرح دیدگاه های حکمت الاشراق باید بهشون رجوع بشه. خب الان سؤال که بنده از سهروردی پرسیدم و با این مسئله به سراغ حکمت الاشراق رفتم اینه که واقعا نسبت سهروردی با موجود و وجود چی هست؟ چه مواجهه‌ای با اون داشت؟ بنده نظرم اینه که سهروردی عزمش این هست که از موجود به ماه و موجود و از حتی قابل تأمین به محور بحث فلسفه صدرایی هم هست، یعنی از وجود هم عبور بکنه. اصلا سهروردی میخواد دفتر و پرونده موجود و وجود رو ببنده در تاریخ فلسفه. این قطعا یک ادعای سنگین و سهمگینی هست، ولی بالاخره حکمت الاشراق مشتمل بر چنین مباحثی هست، چنین جهتگیری رو داره. یعنی اگر ما مباحث سهروردی رو بالو پر بدیم، یه مقدار فربه کنیم، تحلیل کنیم، توضیح بدیم، واقعا یک چنین چیزی از توش در میاد. یعنی گویی سهروردی فیلسوفی است که همون گونه که خواسته روش مشائی رو به کمال برسونه، تکمیل بکنه، تصحیح بکنه، خواسته از مسئله وجود خارج بشه. قطعا این یک بحث دشواری خواهد بود، اما در این کتابی که بنده اونو تنظیم کردم و مربوط به بخشی از سلسله درس‌های بنده در مقطع ارشد در دانشگاه هست، در ذیل حکمت الاشراق، بنده به این نتیجه رسیدم که واقعا حکمت الاشراق و تفکر سهروردی یک نوع خروج از مسئله وجود هست. سهروردی میخواد در نمیخواد در ذیل موجود یا وجود هستی رو نگاه بکنه. فیلسوفان با عینک موجود یا وجود به سراغ عالم اومدن، با این عینک عالم رو نگاه کردن و نگریستن، ولی آیا سهروردی هم به دنبال این هست که هستی و جهان رو اینطوری ببینه، اشیا رو اینطوری ببینه؟ متافیزیک سهروردی همونطور که مستحضر هستید متافیزیک نور و ظلمت هست، نه متافیزیک موجود هست، نه متافیزیک وجود هست. متافیزیک موجود از طرف فارابی و ابن سینا تأسیس شدن و تقریر شدن و توضیح داده شدن. متافیزیک وجود مال ملا صدرا هست. سهروردی یک علامت سؤال بزرگی جلوی مسئله موجود یا وجود قرار داده. ممکنه عده‌ای بگن که خب خود ملا صدرا خودشو اشراقی میدونه، نورو تعبیر میکنه به وجود. این یکی از مباحث همین کتاب هست. به نظر بنده تأویل نور به وجود، همونطور که شارحان و بزرگان دیگه هم اشاره کردن و بنده اینجا تفصیل دادم، یک خطای فلسفی است، یک خلط فلسفی هست. بنده توضیح دادم که نور هم از حیث معنی شناسی و هم مفهوم شناسی و هم مصداق شناسی ارتباطی با وجود نداره اصلا. یعنی ما این روحیه تأویلیمونو در باب نور و ظلمت باید به کناری بگذاریم. متافیزیک سهروردی متافیزیک نور و ظلمت هست. موضوع فلسفه سهروردی نور و ظلمت هست. ما بر اساس این موضوع باید حرکت بکنیم. بنده گام به گام نشون دادم که چجوری سهروردی از لابلای بحث موجود و وجود حرکت میکنه، اینا رو کنار میذاره. البته وقتی میگم کنار میذاره، یه تعبیرهای دقیق تری توی این کتاب صورت گرفته. به تعبیر دقیق تر، هسته مباحث فلسفی مبتنی بر وجود و موجود نیست، مبتنی بر نور و ظلمته. فلسفه یه هسته‌ای داره، یه پوسته‌ای داره. مباحث وجود و موجود جزء پوسته فلسفه هستند. اصطلاحاً سهروردی از اینا با عنوان مفاهیم اعتباری نام میبره. وجود، موجود، ضرورت، امکان، جوهر، اینا مفاهیم اعتباری هستند. ولی مفاهیم اصلی فلسفی مفهوم نور و ظلمت هست. از این طریق باید ما حرکت بکنیم و بر اساس هویت عینی فلسفی خودمون رو شکل بدیم. مسئله وجود و موجود در اینجا گویی یک چارچوب بحث هست، یک کانتکس بحث هست به عنوان مفاهیم اعتباری. نسبت مفاهیم اعتباری با مفاهیم عینی مثلا نسبت دیدن با اشیا هست. مفاهیم اعتباری مثل دیدن، شما وقتی اشیایی رو میبینید، به یک مجموعه نگاه میکنید، آنچه که برای شما آشکار هست خود اشیا و نسبت‌های اوناست، رنگ‌های اوناست، اندازه اوناست، قالب کلی اوناست. فلسفه کارش آشکار کردن اعیان هست، هویت عینی است و تحقیق در باب اونا. در تمثیل دیدن، مفاهیم اعتباری مثل وجود و موجود و ضرورت و امکان مثل اون امر دیدن است. دیدن چیزی در کنار اشیا نیست، در عرض اونا نیست. دیدن دیگه خود کتاب و دفتر و فرش و مبل و اینا نیست. به همین دلیل دیدن برای اینه که اون اشیا خودشون رو نشون بدن. متافیزیک وجود و موجود کمک میکنه ما اشیای عینی رو چکار کنیم، مثلا طبقه بندی کنیم. مجال میده برای چی؟ مثلا اینی که کمک میکنه به آشکار کردن اونا، نه اینکه خودشون آشکار سازند. آشکار ساز امر مفهومی است با عنوان نور و مصادیق اون، مثل نفس شما، مثل انواری که در عالم هست. اما آیا سوالی که در این کتاب مطرح شده و البته نخواستم پاسخ قطعی به اون بدم، اینکه سهروردی میخواد از مسئله موجود و وجود خارج بشه، آیا این شامل فلسفه های معاصر هم میشه؟ ببینید در فلسفه های جدید فیلسوفانی مانند هایدگر دوباره به مسئله وجود بازگشتن و بعد گفتن که تاریخ فلسفه تاریخ فراموشی موجود هست، ما باید به وجود برگردیم. خب این تعبیر رو در نزد گویی صدرا هم در حوزه متافیزیک و در نزد هایدگر در حوزه پدیدارشناسی هستی شناختی داریم. آیا وقتی سهروردی میخواد از مسئله موجود و وجود فراغت پیدا کنه شامل بحثایی مثل هایدگر هم میشه؟ به نظر میرسه که امکان این تعمیم وجود داره، چون مسئله سهروردی در زیل نور و ظلمت مسئله هایدگر نیست. شباهت هایی در این میان این دو فلسفه وجود داره، بنده منکرش نیستم، مخصوصا زیل مسئله آشکارگی و امر آشکار که در سهروردی وجود داره و مفاهیمی مثل روشنگاه و مسئله آشکارگی در نزد هایدگر، این مباحث هست. اما به نظر میرسه که حرف سهروردی اینه، ما میتونیم بدون ورود به مقوله یا عنصری مثل وجود و موجود و از این قبیل کار فلسفیمون رو انجام بدیم. سهروردی میخواد فارغ از وجود کار فلسفیشو بکنه. عنوان کتاب سهروردی فلسفیدن فارغ از وجود هست. این امکان وجود داره. مگه پیش از سقراط این امکان وجود نداشت؟ مگه الان ده ها فلسفه وجود نداره که فارغ از وجود دارن می اندیشن؟ وجود اندیشی، موجود اندیشی به انهای مختلف شیوه ها و شکل هایی از فلسفه هستن، اشکالی نداره. اما آیا امکان تفلسف و فلسفه ورزی در خارج از این کانتکست وجود داره یا نداره؟ پاسخ سهروردی مثبت. این امکان آفرینی برای فراغت از وجود یکی از نقاط قوت فلسفه سهروردی است. سهروردی عزم اینو داره که مسیری متفاوت از موجود اندیشی و وجود اندیشی رو در اختیار ما قرار بده. بنده در این کتاب سعی کردم سهروردی رو که فیلسوف هست خدمت خوانندگان ارائه بدم. شما مستحضرید که ما وقتی نزد هانری کوربن میریم یا بعضی از شارحان سهروردی، بیشتر رگه های عرفانی و ذوقی سهروردی رو برجسته میکنند. اما ما با یک سهروردی فیلسوف هم مواجه هستیم. سهروردی خودش میگه من روش مشا و روش ذوقی رو با هم ترکیب کردم. روش اشراقی جمع ایناست. حکمت الاشراق رو نوشتن که ما به بحث بذاریم، در بابو فکر بکنیم، در بابو اندیشه فلسفی بکنیم. بله، سهروردی گفته شما به یه جایی میرسید که ممکنه بحث‌های من شما رو قانع نکنه. من اینا رو ذوقی میدونم. حالا این بحث‌ها مثلا تو الهیات و غیره در خداشناسی فلسفی بیشتر ممکنه جلوه پیدا بکنه. اما بحث‌های فلسفی رایج مثل امور عامه، مثلا وقتی میخواد سهروردی از مسئله وجود عبور کنه، اینجا نکته سنجی ها و ظرافت های فلسفی و تحلیل های عالی فلسفی ارائه داده. یه مقدار البته این مباحث نیازمند جمع‌بندی و تحلیل هست که بر عهده شارح و مفسر هست. تأکید بنده در رجوع به سهروردی اینه که ما در دوره معاصر نیازمند این هستیم به سهروردی فیلسوف رو کشف بکنیم. اینو بزرگانی مثل دکتر حائری یزدی هم بهش اشاره کردن. حتی اشکالی که به پروژه هانری کوربن گرفتن در این اینکه زحماتش قابل تقدیر هست اصلا قابل اغماز نیست، اینه که بیشتر پروژه هانری کوربن از مقوله تمرکز روی مباحث الهیاتی هست، ذوقی هست، ولی جامعه ما، فلسفی اندیشان ما در وهله اول به نظر میرسه که باید به دنبال سهروردی فیلسوف باشن. ما میخوایم با زبان فلسفی با تاریخ فلسفمون حرف بزنیم، با همدیگه حرف بزنیم. ما در صدد اون هستیم که ادبیات فلسفی معاصرمون رو تقویت کنیم. از مهدف بنده هم در نگارش این کتاب همین بود که ادبیات فلسفی معاصر خودمون رو در نسبت به سهروردی غنا ببخشیم. وقتی به سراغ سهروردی میریم تشریحی و توصیفی نریم، تحلیلی و استدلالی هم پیش بریم. به همین دلیل این کتابی که بالغ بر 150 صفحه هست کلن مشتمل بر تحلیل های فلسفی هست. در مرحله اول بنده اومدم و موضوع فلسفه سهروردی رو به بحث گذاشتم که دقیقا موضوع فلسفه سهروردی چیه. اینجا روش من توصیفی تشریحیه، چون نیاز به رجوع به منابع فلسفی سهروردی داره. یعنی سوال اینه که سهروردی در مجموعه آثارش مخصوصا حکمت الاشراق چه موضوعی رو انتخاب کرده؟ در این قسمت به این نتیجه میرسیم که موضوع فلسفه یه سهروردی برخلاف موضوع فیلسوفان سابق و لاحق خودش یگانه نیست، تک عنصری نیست، دو عنصری است، یعنی مرکب از نور و ظلمت، دوگانه است. اینجا به این نتیجه رسیدیم. در ادامه بنده خدمت شما عرض کنم سوال کردم که چرا سهروردی چنین موضوعی رو قبول کرده و پذیرفته؟ چرا، به چه دلایلی سهروردی از موضوعیت موجود و وجود عدول کرده؟ اینجا بنده 6-7 تا دلیل فلسفی برای این عبور و گذر ذکر کردم. برای مثال توضیح دادم که بزرگترین ملاکی که فیلسوفان مشرعی و صدرایی برای تعیین موضوع فلسفه در نظر گرفتن ملاک بداهت. با دلایل متعدد توضیح دادم که حتی اگر بر این ملاک تأکید کنیم باز موضوعیت نور و ظلمت نسبت به موجود و وجود رجحان داره. ملاک های دیگری رو اینجا آوردم خدمت شما، ملاک شمولیت، عینیت، ملاک وساطت، شرطیت و از این قبیل. بر اساس ملاک های متعدد نشون دادم که موضوع سهروردی رجحان داره. بزرگ مهمترین بخش کتاب چگونگی گذر از مسئله وجود و موجود هست. سهروردی معنایی از وجود رو مطرح کرده، مفهوم وجود رو به تحلیل گذاشته و نشون داده که اصلا موجود و وجود دو مفهوم اعتباری هستند، در حالی که فلسفه باید دنبال امور عینی باشه. اینا از حیث فلسفی شأن موضوعیت فلسفه رو ندارن و نمیتونن موضوع بحث قرار بگیرن. وجود و موجود اعتباری هستند و فلسفه با اعتباریات سر کار نداره. بحث مفصل و بسیار تحلیلی رو اینجا انجام دادم. هم دیدگاه های مشائی رو بنده بر اساس دیدگاه سهروردی نقد کردم و هم دیدگاه های صدرایی رو، هم دیدگاه خود صدرا و حتی بعضی شارحان معاصر صدرا مثل علامه طباطبایی رو اینجا آوردم و نقد کردم. بخش آخر کتاب نقدیست که سالها پیش، شاید 10 سال پیش، در باب یکی از تقریرهای جدید اصالت وجود انجام گرفته بود. اونو بنده نقد کردم چون با حال هوای کتاب توافق داشت، سازگاری داشت. اونجا اومدم و نشون دادم که حتی تقریرهای متأخر از اصالت وجود هم محل مناقشه و اشکال هست. یعنی در بهترین حالت، خوشبینانه ترین حالت، هیچ موضوع فلسفه سهروردی و موضوع فلسفه مشا هیچ رجحانی بر موضوع فلسفه سهروردی نداره. در این کتاب بنده به صورت موضوعی حرکت کردم، یعنی یک مسئله جزئی رو انتخاب کردم به نام وجود و موجود، با چکشکاری اشراقی نشون دادم که در بطن وجود و موجود چیز خاصی نخوابیده. بنده به نظرم میرسه که اگر ما با فلسفه سهروردی به عالم نگاه کنیم، این عالم پربارتره، این عالم نورانی تره، این عالم برجسته تره، پر از هویت هست. ولی وقتی با وجود یا موجود نگاه میکنیم، وجود و موجود مثل یک سایه هست، مثل در تاریکی نگاه کردن هست، سرد هست. بنده اینجا این نکات هم آوردن در این کتاب که اگر ما با عینک سهروردی به عالم نگاه کنیم یا با عینک وجود و موجود، تفاوت این نگاه ها چی هست؟ احساس میکنه آدم که مثل نگاه کردن در روز و نگاه کردن در شب هست. من امیدوارم که خوانندگان عزیز، اونایی که علاقه به چنین مباحثی دارن، از خوندن این کتاب لذت ببرند و قطعا این کتاب سرشار از مناقشات و گره هایی هست که امیدواریم در از طریق سهروردی پژوهان و محققان دیگه مورد بررسی و تحقیق قرار بگیره. من سپاسگزارم.